بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. جلسه 102 تاریخ حیات امیرالمومنین خدمت شما عزیزان هستیم. من اول بحث یک روایتی رو میخوام مطرح بکنم از اون خسارتی به وسعت تاریخ که یه جایی دیدم اینو، خسارتی که نمیتوان گفت و نمیتوان نهفت، یعنی نمیشه همه ابعاد و زوایای اون رو گفت و نمیشه اون رو پنهان کرد. قال عوان عن سلیم، روایت رو سلیم ابن قیس نقل کرده. قال انتهيت الى حلقه في مسجد رسول الله، من رفتم در یک حلقه ای، در یک جمعی در مسجد رسول خدا. ليس فيها الا هاشمی، در این جمعی که نشسته بودن فقط بنی هاشم بودن. غیر سلمان و ابی ذرن و المقداد و محمد ابن ابی بکر و عمر ابن ابی سلمه و قیس ابن سعد ابن عباده، غیر از بنی هاشم این چند نفر از اصحاب امیرالمومنین هم بودن. فقال العباس لعلی علیه السلام ما ترا عمر منعه من ان یغرم قنفزن کما اغرم جمیع اماله. عباس عموی پیامبر از امیرالمؤمنین سوال کرد چرا عمر از حقوق کارگزاران خودش مالیات کم کرد اما از حقوق و مزایای قنفذ چیزی کم نکرد، چیزی نکاست و اون رو به طور کامل پرداخت. فنظر علی الی من حوله، حضرت به اطراف خودشون، به این افرادی که دورشون بودن یه نگاهی کردن. ثم مغرورقت عیناه به دموع، چشمهای مبارکشون پر اشک شد امیرالمؤمنین و اشک از دیدگان حضرت چکید. ثم قال شکر له ضربتن ضربها فاطمه علیها السلام به صوت، پرداخت کامل حقوق قنفذ برای قدرشناسی از او به خاطر اون تازیانه های بیدادی بود که بر پیکر فاطمه سلام الله علیها نواخت. فماتت، در اثر این جراحات از دنیا رفت. بعدش یه جمله حالیه داره، در حالی که وفی عضده ها اثرهو که انه دملج، وقتی دختر محبوب پیامبر این جهان رو بدرود گفت اثر اون تازیانه بیداد در بازوی او مثل یک بازوبندی نمایان بود. خب من اول جلسه که معمولا روایت عرض میکنم، امروز تعمدن این روایت رو عرض کردم چون هم ایام فاطمی هست هم باش کار داریم با این روایت در بحثمون. این روایت طبعا چندین سال بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها صادر شده و قنفذ هم که از عمال عمر بوده، از کارگزاران عمر بوده، به قدرت رسیده، مسئولیت گرفته و عمری که از همه کارگزاران خودش در مناطق مختلف مالیات اخذ میکنه، از گرفتن مالیات از قنفذ پرهیز کرده. خب این روایت فضاش نشون میده که، و افرادی که اسپرده شده نشون میده که، اینا طرفداران نزدیک امیرالمومنین هم، اصحاب خلص امیرالمومنین هم، اصحاب سر هم. یعنی حضرت روایت رو در جمع عمومی بیان نکردن، چون اگر در جمع عمومی بیان میکردن، یک مانع خودشون داشتن که پیغمبر فرموده بود صبر کن و دین رو و حیات دین رو ترجیح بده، یه مانع هم این بود که حضرت به تحریک و جفسازی علیه حکومت متهم می شدن. از طرفی نتیجه‌ای که از این روایت برمیاد اینه که مضمون برخی از روایاتی که تصریح داره که اون دو نفر از کارهای خودشون، از کرده خودشون پشیمان شدن و برای همین پشیمانی سعی کردن روزهای آخر برن عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها و سعی کنن ایشون رو راضی بکنن، همه اینا رفتار تبلیغاتی بوده و میخواستن اون نتایج سلبی رفتار شنیع قبلی خودشون رو مهار کنن. و همین مسئله هم نشون میده که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی این دو نفر اومدن عیادت چقدر دقیق موضع گیری کردن، که حالا ما بعدن به اون موضوع به تفصیل خواهیم پرداخت، که وقتی برای ملاقات با اون حضرت آمدند حضرت اجازه ورود نداد، اومدن پیش امیرالمومنین، حضرت از فاطمه زهرا سلام الله علیها خواستن، فاطمه زهرا فرمودن که البیتو بیتو و کرج تو سلامی دونی، اینا آمدن جواب سلام هم حضرت به اینا ندادن. فلما ما وقع بصرهما علی فاطمه علیها السلام، این متن روایت شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع که عمده روایات کتاب علل الشرایع چیه؟ فلسفه احکام، در جلد یک صفحه 187، که وقتی چشم اینها بر فاطمه زهرا سلام الله علیها افتاد، وارد منزل شدن، سلما علیها سلام کردن، فلم ترد علیهم، حضرت جواب سلام نداد. بعد بعدم بحث کنم میگه جواب سلام واجب نیست، چرا حضرت جواب سلام نداد؟ و حولت وجهها عنهما، حضرت روشون رو از اون دو نفر برگردوندن، که در یک روایت دیگه داریم و حولت وجهها الی الحائط، حضرت برگشتن رو به سمت دیوار، و هم اجازه حضور در تشییع به اونها ندادن، هم اجازه نماز گذاردن بر پیکر رو به اونها ندادن. این مقدمه. بحث اصلی امروز من تشکیک مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء، که حالا ماجیک هم نداریم، داریم ماجیک اینجا، ولی مرحوم علامه محمد حسین کاشف الغطاء، یه روایت میتونید راجع به فامیلیشون بخونید. امیرالمومنین فرمود لو کشف الغطاء، با هم میگید نمیشن مزدد تو یقینا، اگر همه پرده ها حجاب ها از مقابل دیدگان من کنار بره، چیزی به یقین من اضافه نمیشه. لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا. اینا یک خاندانن. وقتی ما میگیم مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء، باید در واقع قصدمون رو روشن بکنیم که جد ایشون میشه جناب شیخ جعفر کاشف الغطاء، که مهمترین و مشهورترین عضو از خاندان کاشف الغطاء، و شاگرد سید بحرالعلوم و مرحوم وحید بهبهانی جد ایشون. این آقا علامه محمد حسین کاشف الغطاء زاده نجف، معاصر تقریبا متوفی 1373 قمریه، یعنی 72 سال قبلشون از دنیا رفتن، 1445 درسته؟ 1373 قمری. از علمای مبرزه، کتابی داره به نام جنت المأوا، یعنی بهشتی که جایگاه مؤمنانه. این کتاب چیه؟ مجموعه ای از سخنرانی های ایشون و بخشی از مکاتبات ایشونه در موضوعات مختلف، در میلاد پیامبر، در موضوع معاد جسمانی، در موضوع پیامبر شناسی، امام شناسی، غیبت حضرت حجت صلوات الله علیه. با ما چی کار داره؟ با بحث ما چه ارتباطی داره؟ مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء تشکیک کرده در ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیه، و علامه سید جعفر مرتضی العاملی به ایشون جواب داده. این اشکال که در چند محوره و این پاسخها بسیار بسیار مهمه و در ادامه بحث ماست در حوادث بعد از شهادت پیغمبر. خب ما جلسات قبلی یک شخصیت دیگر هم معرفی کردیم که در ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شیعه است، عالم است و تشکیک کرده. کی بود؟ علامه سید محمد حسین فضل الله، از علمای بزرگ لبنان که عرض کردم علامه سید جعفر مرتضی کتاب مأساة الزهرا رو در پاسخ به شبهات ایشون نوشته. ایشون هم خب معروف بود به یه سری نگاه های شاز، نگاه هایی که آرایی که در اونها، در اون آرا طرفداران زیادی پیدا نمیشه. مثلا در مسائل مختلف حقوق زن ایشون نظرات شاذی داشت. مثلا یک نمونهش این که ایشون ذیل آیه حجاب برداشته وجوب نداشت. ما با اون کار نداریم، اونو با شما در بحث اندیشه بحث بکنید. بحثی که امروز ما در واقع داریم، مرحوم کاشف الغطاء در چهار محور این شبهه رو مطرح میکنه. شبهات مرحوم کاشف الغطاء را در چهار محور به نحو دستبندی شده نوشته و از منظر علامه سید جعفر مرتضی عاملی نقد کنید. نقطه مثلا قوان نمونه ایشون، جمله شو من میخونم خوب دقت کنید. انا لا ابرئ هؤلاء القوم، من این جماعت رو که به حضرت زهرا اهانت کردن، جسارت کردن رو نمیخوام مبرا کنم، نمیخوام اونا رو تبرئه کنم. این جمله جمله کلیدیه. اما لکن ضرب المرأه کان فی ذلک الزمان عیبا، اما زدن زن در اون زمان عیب، ننگ و آر بوده. فمن یضرب امرأة، هر کس زنی رو در اون دوره میزد، در دوره صدر اسلام داره صحبت میکنه، حوادث بعد از پیغمبر داره صحبت میکنه، یصبح ذلک آرن علیه و علی عقبه، این موضوع برای او و نسل او و فرزندان او یک ننگ و آری بود. ببین میگه در فرهنگ عرب زدن زنان آر و ننگ بوده. منم نمیخوام اونا رو مبرا کنم، ولی حرفش یه جوری بوی این میده که اینا حضرت زهرا سلام الله علیها رو مورد ضرب قرار ندادن. بعد ادامه میده، از نهج البلاغه استشهاد میاره. ففی نهج البلاغه عن علی علیه السلام، در نهج البلاغه در نامه 14 از امیر المؤمنین اینطور روایت شده که ولا تهیج النساء باذن، زنان رو با اذیت و آزار و ایذا آزردن به هیجان نیارید. و این شتم نه اعراضکم، حتی اگر متعرض آبروی شما بشن، و سبب نه امراءکم، حتی اگر به بزرگان شما ناسزا بگن. زنها رو به هیجان نیارید، باعث نشید که اونها در واقع عنان اختیار رو از کف بدند. فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفَاتُ الْقُوَى وَالْأَنْفُسِ وَالْعُقُولِ، چون زنها توانشون، قدرتشون، جانشون و عقلشون ضعیفه. حالا من آخرش یه نکته ریزی میگم و رد میشم، بقیهش رو احاله میدم به درس اندیشتون، چون ما از مسیر رو منحرف میشیم. این تو اون فضایی داره گفته میشه که المرأت و ریحانه ها، یعنی زن موجود لطیفی است، نه اینکه موجود بیارزشی است. خب اینا رو علامه کاشف الغطا داره میگه، استناد میکنه نهج البلاغه. ادامه نامه 14 اینه: ان کننا لنؤمر بالکف عنهن و انهن لمشرکات، زمانی که اینها در شرک بودند، زنان مشرک بودند، ما مأموریت داشتیم از اونها دست بداریم، اذیتشون نکنیم، گیربشون ندیم. و ان کان الرجل لیتناول المرأة فی الجاهلیه بالفهر او الهراوه فیعیر بها و عقبه من بعده، اگر در زمان جاهلیت مردی زنی رو با سنگ یا چماق میزد، او و فرزندانش رو به این عمل سرزنش میکردند. یعیر بها و عقبه من بعده، گفتن این زن رو زده در زمان جاهلیت. آفرین، حالا میگم. آقای کاشف الغطا داره یه شبهه مطرح میکنه، میگه من نمیتونم بپذیرم انگار که حضرت زهرا رو زدن به این دلایل. فرهنگ عرب اینو عیب و ننگ و آر میدونسته. از نهج البلاغه مثال میاره. ببینید من اینجا یه نکته رو در پرانتز میگم، بیشترش رو در کتابهای اندیشتون مطالعه کنید، در این زمینه مقالات متعددی نوشته شده، در کلاس اندیشتون بحث کنید با استادتون. ما یک جای دیگه هم در نهج البلاغه یه خطبه‌ای داریم که انگار امیرالمؤمنین زنها رو ناقص العقل و الایمان دانستند، و اون خطبه 80 نهج البلاغه است: و من خطبه له علیه السلام فی ذم النساء. سید رضی هم این عنوان انتخاب کرده، در مذمت زنان حضرت خطبه‌ای دارن به بیان نقصهن، که به بیان نقص های اونها میپردازن، یا به عبارتی کاستی های اونها. بعد فراغهی من حرب الجمل، ببینید این جمله خیلی کلیدیه، بعد از شرایط جنگ جمل که فرماندهش کی بود؟ یک زن بود. اونجا امیرالمؤمنین فرمودن که معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، زنها دینشون ناقصه، نواقص الحظوظ بهره و تمتعشون اندکه، نواقص العقول عقلشون ناقص. حالا من اینو برای دفع دخل مقدر میگم، چون احتمال میدم یه شیطانی یا شیطانهایی پیدا بشن همین تیکه حرف منو تقطیع کنن و بعدن منتشر کنن. من اینو دفع دخل مقدر کردم که این عرضی که من الان کردم از امیرالمومنین بخشی از اون چیزیست که دارم میگم، چون از این شیطنت رو میکنن یه عده که مطیع در کلاس گفت زنها نواقص الایمان و عقولن. خب ببخشید امیرالمؤمنین فرمود، اونم دلیل داره، شرح داره، بعد از جنگ جمل بوده. مطمئنا این مسئله نقصان ایمان و عقول و اینها به تفاوت‌های زنان نسبت به مردان در هیکل جسمانی، در ساختمان جسمانی، در جنبه‌های عاطفی و عقلانی اشاره داره. در واقع به استعدادها و شایستگیهای خاص هر دو جنس اشاره داره. من دو سه جمله فقط اینجا عرض میکنم چون محل بحث من نیست. من نمیخوام حالا که این بحث پیش اومد یهو یه مسیری باز شه از بحث خودم منحرف شم. این به این معنا نیست که در ابعاد شخصیت انسانی، در بعد الهی، در بعد علمی و حتی اقتصادی زنها کم و کاستی وجود داره. میدونید که برخلاف برخی از مکاتب که به زن استقلال اقتصادی نمیدهند، تصرف در اموالش رو مجاز نمیدانند، در اسلام ما چنین چیزی نداریم. زن میتونه بدون نیاز به اذن شوهر در اموال خودش تصرف کنه. من با این کار ندارم. الان اینو مراجعه کنید به شروع نهج البلاغه، مثل پیام امام، مثل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، مثل منهاج البرایه میرزا حبیب الله خویی، مثل شرح ابن میسان بهرانی و بحث هایی که در حوزه کلام و اعتقادات مخصوصا در حوزه زنان مطرح میشه. حرف ما چی بود؟ آقای کاشف الغطا اومد گفت آقا فرهنگ عرب زدن زن عیب و عار میدونسته. من با اون بخش خود به کار دارم که امیرالمومنین فرمودن اگر کسی در روزگار جاهلیت هم مردی می آمد زنی رو با سنگ یا چماق می زد، او و فرزندانش به این عمل سرزنش می شدن. یعنی یک لکه ننگی روی پیشونی اینا می موند. خب مرحوم کاشف الغطا ادامه میده اشکالش رو در کتاب جنت المعوا، عباراتی رو میاره در همین معنای مذموم بودن ضرب زنان. میفرماید که ولکن قضیه الزهراء، در مورد حضرت زهراء سلام الله علیها و لطم خدها، سیلی خوردن اون حضرت، من اینا رو عذرخواهی میکنم، برای خودم هم سخته ولی بالاخره باید گفت این حرفا رو، باید در همه جا که نمیشه حرفا رو زد، باید در دانشگاه، در محیط علمی بالاخره باید این حرفا رو مطرح کرد که عرض کردم این خسارتی است که نمیتوان گفت همه ابعادشو. این بخشش رو میتونیم ما اشاره کنیم. ایشون میگه و لطم خده ها مما لا یکاد و یقبله وجدانی و یتقبله عقلی و یقنع به مشاعری. انگار نمیتونه قبول کنه، خودش هم تصریح کرده، میگه قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها و سیلی خوردن اون حضرت رو وجدان و عقل و احساسات من قبول نمیکنه. داره شبهه میگه، شبهه میکنه دیگه، ما باید بتونیم جواب بدیم به این. لال ان القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأه العظيمه. میگه بازم داره میگه ببینید، نه به خاطر اینکه مردم اون زمان از انجام چنین جرأت عظیمی خیشتنداری و اجتناب میکردن. میگه من نمیخوام دامن اونا رو پاک کنم، نه اینکه اونا مثلا فرض بفرمایید اهل ورع بودن، گستاخ نبودن، نه، بل ان السجايا العربيه، اون خلق و خوی عرب و تقاليد الجاهليه التي ركزتها، خلق و خوی عرب، آداب و سنن جاهلیت اون رو بر نمیتافته. جنت المعوا صفحه 63، خلق و خوی عرب. خب این حرفو که مرحوم علامه کاشف الغطا در 72 سال قبل داره میزنه، 72 سال قبل ایشون از دنیا رفته، شما بگو 80 سال، الان برای ماها خیلی معنا نداره، چون ما الان در یک صحنه‌ای در دنیای کنونی قرار دادیم که جماعتی از اعراب رو می‌بینیم که بویی از از انسانیت که هیچ، مسلمانی که هیچ، غیرت دینی که هیچ، جنبه‌های الهی و اسلامی و انسانی هیچ، بویی از تعصب عربی هم نبردن. شما میبینید دیگه سران کشورهایی که عکساشون با مدالهای فتح و نصر و ظفر لباساشون مزینه، کوچکترین کاری برای فلسطین انجام نمیدن، ولی یه مش پابرهنه شجاع در یمن شوخی هم نمیکنن. اینا اسمشون عربه، اینا چیزی از اون عربیت در تاریخ هم برای اینا چیزی باقی نمونده جز همین فسادها و عیاشیها و خوشگذرانیها و بماند. من برگردم به بحثم. این پس شد محور اول اشکال مرحوم کاشف الغطا تا اینجا واضح بود، من سعی کردم خیلی شمرده بگم که جا بیفته. مرحوم کاشف الغطا در 4 محور شبهه وارد کرد. این محور اول بود. محور دوم ایشون میگه که اگر این اتفاق رخ داده بود، حالا سجایای عربی رو به کنار، اگر این اتفاق رخ داده بود برخی از صحابه باید نسبت به این موضوع اعتراض میکردن، باید مقابله میکردن، از این کار باز میداشتند. 3 ایشون میگه خود حضرت زهرا سلام الله علیها به ماجرای ضرب خودشون، یعنی کتک خوردن خودشون و سقط جنین خودشون اشاره نکردن، نه در خطبه های خودشون، نه در دیگر روایاتی که ازشون نقل شده که متضمن تظلم حضرت زهرا از اونهاست، دادخواهی حضرت زهرا سلام الله علیها از اونهاست. چون میگه مثلا در ماجرای خطبه فدکیه و حضور حضرت زهرا در مسجد، که خب بسیار هم حضرت زهرا متأثر بودن، که من به شما توصیه میکنم اگر شرح در واقع مختصر خطبه فدکیه رو خواستید بخونید، شرح مختصر و در این حال محکم و علمی مرحوم آیت الله حاج مشتاقی تهرانی، اون کتابی که من معرفی کردم، شرح خطبه فدکیه رو بخونید. اینکه حضرت چطور آمدن و اقبلت فی لمت من نسائها و حفدتها، در بین جمعی از زنها وسط ایستاده بودن، لاست خمارها و اشتملت به جلبابها تتع زیولها، حجاب حضرت توصیف بکنه که ادامه حجاب حضرت روی زمین کشیده می شد. حضرت که آمدن مسجد خطبه خواندن، مهاجر و انصار هم بودن، در گفتگویی که بعدش با امیرالمومنین داشتن فرمودن هاذ ابن ابی قحافه یبتزنی، هاذ ابن ابی قحافه یبتزنی نحلت ابی و بلغت ابنیه، احتجاج تبرسی جلد 1 صفحه 107. این فرزند ابو قحافه یعنی کی؟ ابوبکر. هدیه پدر و قوت و معیشت فرزندان من رو به ظلم ستانده. خب آقای کاشف الغطا میگه ایشون از ضرب و جرح خودشون اینجا صحبتی نمی کنن، صحبت از قصب خلافته، صحبت از قصب فدکه، سخن از ضرب و میخ و مسمار و اینها نیست، در حالی که این مسئله از قصب فدک بالاتر بوده، اینکه به ایشون جسارت شده. و در ماجرای دیدار ابوبکر و عمر هم که برای رضایت خواهی سوری آمده بودن، ایشون هم اشاره ای نکرده به این مطلب. اشکالاش اشکال ها، یعنی یه عالم داره اشکال میکنه. اینکه چطوری بتونیم به اینا جواب بدیم مهمه. 4 میگه نه تنها حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در خطبه ها و نامه های خودشون به این ماجرا اشاره ای نمی کنن. در ماجرای دفن حضرت زهرا سلام الله علیها هم که اقتضای اون سخنان عاطفی امیرالمؤمنین با پیامبر بوده، بازم امیرالمؤمنین به این مطلب اشاره ای نمی کنن. خلاصه این که کلام مرحوم کاشف الغطا 4 قسمت داره. 1 خوی و خصلت عرب کتک زدن زنان رو بر نمی تافته، عیب می دونسته. 2 اگر این اتفاق می افتاد بقیه مردم و صحابه اون جماعت رو از این کار شنیع منع می کردن. 3 حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون به این موضوع اصلا اشاره ای نکردن. 4 نه تنها حضرت زهرا، امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما هم به این ماجرای ضرب همسر خودشون اشاره ای ندارن. خب ما باید بتونیم به این اشکالات جواب بدیم. این اشکالات در 4 محور مطرح شد. حالا پاسخ به این اشکالات و نقد آراء مرحوم کاشف الغطا در کتاب جنت المأوا. من از ناحیه کین اشکالات رو پاسخ میدم، از ناحیه علامه سید جعفر مرتضی العاملی در کتاب معصات الزهرا. ببینید یه مقدمه داره جواب، اینه که ای مخاطب گرانقدر دقت داشته باش که مرحوم کاشف الغطا به صورت رسمی و صریح منکر اون اتفاقاتی که بر سر حضرت زهرا سلام الله علیه آمده نمیشه. خودش میگه انا لا ابرئها اولئک القوم، من نمیخوام اینا رو تبرئه کنم، ولی یه سری احتمالات مطرح کرده و یه سری استبعاد تشکیک کرده، میگه اینا بعیده به این دلایل. خب علامه سید جعفر مرتضی در پاسخ به ایشون خیلی محترمانه می نویسن که به رغم این که ایشون عالم مبرزی بوده اما ایمن از خطا و اشتباه نبوده، خصوصا در مسئله‌ای که نیاز به تتبع بسیار بسیار زیاد داره. جمله ایشون اینه: کمونه من الامامیه، این که ایشون عالمیست از علمای مکتب امامیه، عالمیست از علمای شیعه، لا یجعله فی من ان عن النقد العلمی والموضوعی لآرائه، باعث نمیشه تا آراء ایشون از نقد علمی و موضوعی دور بماند، ولی ما یستدل بهی، و اون چیزی که ایشون استدلال کرده بهش، که اینم خاصیت بحث علمیه. در من راجع به این میتونم شاید یک جلسه مفصل صحبت کنم که علمای ما در طول تاریخ تشیع در بحث علمی تندترین تیزترین نقدهای علمی رو به هم وارد کردن، اما در عین حفظ احترام، با نهایت احترام همدیگر رو نقد میکنه. این شیوه علمایشی است. میدونی که در درسهای خارج مجتهدین مراجع تقلید آراء دیگر فقها و محدثین حتی در دوره‌های متقدم نقد میشه، و بله بعضا مواردی بوده که یه مقدار از جنبه ادب خارج شده یا جنبه تحقیر پیدا کرده، ولی عمدتا با نهایت ادب و تواضع در واقع آراء نقد میشه. حضرت آیت الله جوادی آملی شاگرد ارشد علامه طباطبایی است. آیا همه آراء تفسیری علامه طباطبایی رو قبول داره؟ نه. در این حفظ احترام سیدن استاد اینجوری فرمودن، اما اینم ظاهرن به نظر میرسه، یعنی من دارم نقد میکنم، اینم باید به این جنبه هم شاید در واقع دقت نداشتن، یا شاید در واقع به این جنبه تأمل نکرده بودن، میشه به اینم فکر کرد به عنوان پیشنهاد. خب این اظهار نظر علامه کاشف الغطا در واقع پاسخ ایشان بوده در قالب یک نامه به سوالی که از او شده بود. اگرچه این مسئله رو ایشون مورد تردید قرار میده، در همون نامه در ادامه همین بحث ها ایشون میفرماید که جنایت اصلی رو قنفذ انجام داده، که من روایتش ابتدا کلاس خوندم. یعنی ایشون میخواد در واقع یه جوری بگه که جنایت در حق فاطمه سلام الله علیها در مرحله اول گردن قنفذه، و که ما عرض میکنیم که در مقایسه با بزرگان سقیفه حساسیتی بر قنفذ به اون صورت نیست. از طرفی هم مرحوم کاشف الغطا اینا مقدمه است، ایشون یکی از منادیان وحدت بین مسلمینه و به مسئله تقریب مذاهب اسلامی شناخته میشه. ایشون خواسته طرف مقابل خودش رو آزار نده، ایشون خواسته حساسیت ایجاد نکنه، چون به وحدت گرایی شناخته می شده نمیخواسته حس تعصب طرف مقابل رو برانگیخته بکنه. یعنی طرح مطالبی نداشته باشه که باعث تحریک احساسات بشه، باعث برهم خوردن اوضاع بشه، آشوب بین مردم ایجاد بشه. نکته بعدی اینه که خود ایشون همین شخصیت که چنین شبهه‌ای کرد، ما داریم ازش دفاع میکنیم الان، خود ایشون در جای دیگری که مسئله تقیه مطرح نیست، مسئله همزیستی مسالمت‌آمیز با اهل سنت مطرح نیست، بحث تحریک عواطف نیست، ایشون حقیقت عقیده و نظر خودش رو بیان کرده، و بازم ما رو به این نتیجه میرسونه که در واقع ایشون به قول معروف منکر اتفاقاتی که بر سر فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده نیست. در قالب شعری خود ایشون به سقط حضرت محسن که عرض کردم اسم اصلی ایشون چیه؟ محسن، ما باب شده میگیم محسن، اسم اصلی محسنه. به مسئله آتش زدن در به منزل حضرت زهرا اقرار میکنه و خودش اینجوری سروده: و فتفوف سقوط و سبت منجدلن من سقط محسن خلف الباب منهجه. و فتفوف سقوط و سبت منجدلا، در کربلا امام حسین علیه السلام از اسب روی زمین افتاد. منجدل یعنی بر زمین افتاده. من سقط محسن خلف الباب منهجه، همون جوری که محسن در پشت در سقط شد. ببینید قبول داره اینو. و بالخیامه ذرام النار من حطب به باب دار ابنت الهادی تعججه، شعله های آتش که در خیمه های امام حسین علیه السلام افتاد همون شعله هاییست که در خانه دختر هادی افتاد. دختر هادی یعنی کی؟ دختر پیامبر، پیامبر هدایتگر، ابنت الهادی نه امام هادی. دار ابنت الهادی یعنی پیامبری که هدایتگر بود. اون شعله هایی که در خیمه های امام حسین افتاد همون شعله هایی بود که در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها افتاد. و خود ایشون باز جای دیگر در کتاب جنت المعوا، اون نسخه‌ای که انتشارات دلیل ما جزو انتشارات خوبه در چاپ کتب در حوزه دفاع از کیان مذهب تشیع، انتشارات دلیل ما، یه نگاهی به آثارش بندازید یه موقع بد نیست، آثاری که این انتشارات چاپ کرده. من با اینان هیچ قرابتی ندارم و تبلیغ انتشارات نمی کنم، من اصلا نمیشناسم مجموعشون رو، ولی کتاباشون رو دیدم، الحق و الانصاف کتابی که چاپ کردن کتاب خوبیه. ایشون در یک جای دیگر در اون نسخه‌ای که در 1429 منتشر شده توسط انتشارات دلیل ما، یک عباراتی صریح تر و بی‌پروا تر در این مسئله داره، حتی ادای اجماع هم میکنه. طفحت و استفاضت کتب الشیعه، میگه کتاب‌های شیعه در این موضوع استفاضه دارن، کثیر نقل در این موضوع و مشهون از نقل کتب شیعه، من صدر الاسلام و القرن الاول، پر این در واقع گزارش ها در کتب قرن اول و صدر اسلام، مثل کتاب سلیم ابن قیس و من بعده الى القرن الهادی عشر و ما بعده بل و الى یوم نهازا، حتی تا امروز. یعنی از کتاب سلیم ابن قیس شما بگیرید که از در واقع در دوره امیرالمؤمنین بوده و بعد از او تا قرن 11 تا امروز، کل کتب شیعه التي عنیت به احوال الائمه، همه کتب شیعه که عنایت داره به سرگذشت ائمه علیهم السلام، امامان و ابیهم الآیت الکبرى و پدر اونها آیت الکبرى یعنی امیرالمؤمنین و امهم الصدیقه الزهراء صلوات الله علیهم اجمعین و کل من ترجم لهم و الف کتابا فیهم، هر کسی که در شرح زندگانی و احوال اهل بیت علیهم السلام کتابی نگاشته یا ترجمه کرده، اطبقت کلمتهم تقریبا او تحقیقا فی ذکر مصائب تلک البدعه الطاهره، همه اونها اتفاق نظر دارن تقریبا بلکه تحقیقا در ذکر مصائب بزعه طاهره یعنی فاطمه زهرا، انها بعد رحلت ابیها المصطفى ضرب الظالمون وجهها، همه اینا اتفاق نظر دارن که بعد از پدرش ستمگران به صورت او ضربت زدن و لطمو خدها بر گونه او سیلی زدن، حتی احمرت عینها، چنان سیلی زدن که چشمان مبارکش در اثر این ضربه سرخ شد، قرمز شد، و تناثر قرطها، گوشواره او شکست و پراکنده شد، و اسرت بالباب حتی کسر ضلعها، به در فشرده شد تا جایی که پهلوی او شکست، و اسقطت جنینها، فرزندش رو سقط کرد، و ماتت و فی عضدها کالدملج، و موقع که از دنیا رفت نشانه های تازیانه مثل بازوبند بر روی بازوی او باقی بود. جنت المعوا صفحه 66. حتی در ادامه ایشون شعرایی رو که در این مسئله شعر سرودن رو به عنوان مؤید آورده و مسلم انگاشته. خب اما این باعث نمیشه که ما این فرمایشه که این اونجا ایشون فرمود رو نقد نکنیم. بالاخره ایشون گفت خلق و خوی عرب، دیگران هم که چی نگفتن، از زهران خودشون یه مقدار بعیده، اشکال کرد، تشکیک کرد، با اینکه جای دیگه کتاب خودش اشاره به این موضوع کرد. علامه کاشف الغطا با استناد به این فراز نهج البلاغه که امیرالمومنین فرمود ولا تهیج النساء بأذن و ان شتمنا اعراضكم و سببنا امراءكم فانهن ضعيفات القوى والانفس والعقول ان كنا لنؤمر بالكف عنهن وانهن لمشركات. غیر ممکن بودن صدور چنین رفتاری نسبت به حضرت زهرا نتیجه گرفته. جالب اینجاست که خود او به خاطر اینکه از این روایت، خوب دقت کنید، خود ایشون به خاطر اینکه از این فراز نهج البلاغه بوی نقصان عقل زنان استشمام میشه، صدور چنین کلامی از امیرالمومنین قبول نداره. چون بعضی از علمای رد کردن، گفتن اساسا امیرالمومنین چنین چیزی نفرمودن. اگر فرموده باشن هم توضیح داره که من بخشو عرض کردم. یه نکته ای رو در ارائه دوستمون جلسه قبل بود، خیلی نکته کلیدی بود در مطالعات تاریخی. وقتی در 1402 میخواهید در مورد صدر اسلام صحبت کنید، در مورد سال 56 بعثت یا 89 هجرت یا 11 هجرت، سال وفات پیغمبر اکرم صحبت کنید، باید مسافرت کنید به اونجا، باید ببینید اونا چجوری پدیده ها رو میدیدن. ازدواج میخوای صحبت کنی، نگاهشون به ازدواج چی بوده، نگاهشون به تعدد زوجات چی بوده، نگاهشون به ازدواج به آدمی که با شما عدم همفکری داره چی بوده، اونو باید در تاریخ پیدا کنی، نه اینکه با معیار و خطکشی امروز راجع به اون روز تصمیم بگیری. خب ایشون صدور چنین کلامی رو از امیرالمومنین قبول نداره، کنار میگذاره. خب نمیشه با کلامی که خودت قبول نداری و در صحتش تشکیک کردی که نمیتونی مطلبی اثبات کنی. این یه اشکال طلبگی به ایشون. شما جای دیگه گفتی بعید امیرالمومنین چنین چیزی گفته باشن، بعد اینجا میای میگی بعید از زهرا رو زده باشن. چرا؟ چون امیرالمومنین فرمود ما در صدر اسلام قبل از اسلام، حتی در جاهلیت اگر کسی زنی رو میزد ببخشید، این ذیل این نامه ایست در نهج البلاغه که شما خودت میگی بعید امیرالمومنین چنین مطلبی رو فرموده باشن. واضح شد؟ یعنی چیزی که خودت قبول نداری و فرمودی که صدور چنین کلامی از امیرالمومنین بعیده و اون رو کنار گذاشتی، نمیتونی با اون کلامی که خودت قبول نداری و در صحتش تشکیک کردی به مطلبی رو اثبات کنی. خب من چون میدونم که وقت نمیشه امروز همه پاسخهای به اشکالات ایشون رو بگم، یه دونش رو میگم و سعی میکنم که این یه دونه رو تموم کنم، هرچند که یه مقداری شاید حالا مجبورم چیز کنم. یکیش رو نمیگم چون مفصله، به امروز نمیرسه. شنیع و ننگ و آر بودن ضرب زنان در جاهلیت، طلبتون برای جلسه بعد، ما باید اینو بحث کنیم که آیا واقعا چنین فعلی از اعراب ناممکن بوده و محال بوده یا نه. من امروز وارد این نمیشم، چون این در واقع نمونه ها و استشهادات و روایاتی که انتخاب شده در این بحث زیاده. این که شما فرمودید که بازداشتن صحابه از این کار شنی، اولا یه سوال داریم ما، چرا جماعت سقیفه و حامیان اونها با خیال راحت تونستن در مرعا و منظر مردم هیزم بیارن، آتیش بزنن، کوچه های مدینه رو با مردان قبیله اصلا پر کنن، هیچ کس هم متعرض اونها نشد؟ چون صحابه از این کار شنیع من نکردن، یعنی از کارهای دیگه من کردن؟ نکردن دیگه. ثانیاً چرا وقتی پیغمبر اکرم در لحظات پایانی عمرشون یا در روزهای پایانی عمرشون خواستار دوات و قرطاس شدن، فرمودن قلم برای من بیارید، قلم و کاغذ بیارید، من برای شما وصیت بنویسم، بعد از من گمراه نشین، به ایشون تهمت هذیان مگه نزدن؟ کسی هم که نتونست قلم و قرطاسی حاضر بکنه. آیا پیغمبر مقدستر از حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده؟ بوده. چرا این جسارت ها نسبت به پیغمبر اکرم رواست اما نسبت به فاطمه زهرا روا نیست؟ چرا اونجا هیچ چیزی نگفتن؟ شما فقط اینجا رو براتون سوال ایجاد شده، اونجا هم چیزی نگفتن؟ نه. نتیجه چی شد؟ آیا در جامعه گفتمان عمومی شد؟ نه. سر و صدا شد اونجا، سر و صدا شد که پیغمبر فرمود که بلند شید، در محضر انبیا مشاجره روا نیست، ولی گفتمان غالب جامعه نشد. آیا اینکه وصی رسول خدا یعنی علی علیه السلام رو که اهانت کردن، دستشو بستن، او رو زدن، بردن مسجد، بعدن به او ضربت زدن، این کار شنیعی نبود؟ برای چی دارم این حرف رو میزنم؟ آیا اساساً مردم میتوانستند با کسانی که حکومت خودشون رو با زور و قلدری و شمشیر آغاز کردن مخالفت کنن؟ بعد ما هم که اینجا دیدیم دیگه، دقیقا مردم که اصلا نیستن، که کی به مردم خط میده؟ خواص، بزرگان جامعه به مردم دارن خط میدن. یعنی ما هم میخواییم بگیم که این که نگفتن، خب شاید ترسیدن، قدرتی نداشتن. من قبلا بحث کردم که قبیله اسلم چطور مردان رو از خونه ها می آوردن بیرون و اینا چوبا رو تکون می دادن تو کوچه ها. عمر از این نیروی نظامی استفاده کرد، کودتا کردن اینا، گفتن اگه آذوقه می خواین باید بیعت بگیرین. اینا رو آوردن 4000 مرد اسلمی کوچه ها رو پر کردن، به زور برای ابوبکر بیعت گرفتن. این که شما فرمودین که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراضی نکردن خودشون، ببینید من 4 تا اشکال مطرح کردم، اشکال 1 رو پاسخ ندادم که از همه مفصل تر بود، اشکال 2 جواب دادم، الان اشکال 3 رو میخوام مطرح در واقع جواب بدم. شما گفتید چرا حضرت زهرا خودشون بس اعتراض نکردن؟ اگر ایشون مورد ضرب قرار گرفتن، چرا در خطبه فدکیه، چرا در روایت دیگریشون، چرا در عیادت به موضوع ضرب خودشون اشاره نکردن؟ این که حضرت زهرا چون این مسئله ای را مطرح نکردن دلیل بر این نیست که چون این واقعی اصلا رخ نداده. چرا این حرف رو میزنین؟ ممکنه واقعی رخ داده اما موانعی برای اظهار وجود داشته. وقتی مردم ضمناً، مردم هم واقعی رو دیدن، در جلو چشم مردم انجام شده، در جامعه هم پیچیده، دیگه چرا دلیل برای ذکرش نیست؟ مخصوصا بیان اون برای کسی که خودش مرتکب چنین رفتاری شده دلیل نداره. یعنی حضرت زهرا بیان برای خلیفه اول دوم بیان کنن که تو این کارو کردی، که حالا جلوتر عرض میکنم. ثانیا اگر حضرت زهرا، اینا قبلی رو میشه بهش نقد وارد کرد ولی این مهمه، اگر حضرت زهرا سلام الله علیها محور اعتراض خودشون رو نسبت به قاسبین خلافت مسئله ضرب و جرح قرار میدادن، محور اعتراض رو، ممکن بود یک قضیه محوری و بزرگتر دیگری ضایع بشه. اون چی بود؟ مسئله جانشینی پیامبر، مسئله خلافت، مسئله حاکمیت بعد از پیغمبر. چرا؟ چون اونها میتونستن برای مردم اینجوری تصویر سازی کنن که نزاع ما با حضرت این مسئله شخصی بود، این مسئله کوچیک بود، اصلا ارتباطی به دین نداره، ارتباطی به شریعت نداره، نفعش به خلافت و مصلحت مسلمین نمیرسه، آقا مسئله شخصی ما هم که رفتیم عذرخواهی کردیم. ببینید این هوشمندی مبارزه سیاسی از زهراست، که حضرت زهرا اعتراض رو نمیبرن روی این که چرا منو کتک زدین، چرا فرزند منو سخت کردین. حضرت زهرا اشکال رو میبرن که شما بعد از پیغمبر چیکاره بودین اومدین امور به دست گرفتین؟ چون اگر حضرت زهرا روی اون مانور میدادن، اونها تبدیل میکردن موضوع رو به یک اختلاف شخصی و میگفتن ما هم که رفتیم عذرخواهی کردیم، خودش قبول نکرد، ما هم رفتیم گفتیم آقا ما اشتباه کردیم. اگر مسئله فقط یک مسئله شخصی بود، حضرت زهرا سلام الله علیها ممکن بود از خطاکاران بگذرن، مسئله شخصی از سجایای اهل بیت هیچ بعید نیست، چون عفو در امور شخصی خلق و خوی بالای انسانی و اسلامی است که چه کسی شایسته تر از اهل بیت که به این اخلاق مزین باشه. وقتی قرآن کریم میفرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهرین و اعرض عن الجاهلین وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفُوا، ببخشید، عفو کنید، صفح کنید، الا تحبون ان یغفر الله لكم فاصفح الصفح الجمیل، جای دیگه. تبدیل شدن این نزاع به مسئله شخصی، این جمله خیلی جمله کلیدیه، تبدیل شدن این مسئله و این نزاع به یک نزاع شخصی بزرگترین هدیه‌ای بود که میتونست حضرت زهرا به قاصبان خلافت بده و حضرت زهرا این کارو نکرد، چون در اون مورد در حکمرانی، در جانشینی پیامبر، در خلافت امت اسلامی، حضرت حق گذشت از ظالمان رو نداشت، تو سرنوشت امت بود، صد شخصی نبود که مال منو بگذارم، حرف خدا و پیغمبر زیر پا گذاشته شده، یک خسارتی به وسعت تاریخ. من این جمله رو با دقت به کار بردم اول کلاس، رخ داده، حق گذشت از ظالمان و قبول و رضایت به اون رو نداشتن. با دو تا استشهاد این بحث رو جمع میکنم. ما معتقدیم که سالسن حضرت زهرا سلام الله علیه، آقای کاشف القطاع، کی گفته حضرت متعرض نشدن؟ حضرت متعرض شدن. دیلمی از فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت کرده، جملات تکان دهنده است، مجبورم بگم که بدونیم آقا حضرت زهرا به جنبه اصلی یعنی قصب خلافت پرداختن، به موضوع شخصی هم پرداختن، اونم چیز کمی نبوده. ولی همه قصه از نگاه حضرت زهرا این نبوده، از نگاه امیرالمومنین و حضرت زهرا اون خط انحرافی مسئله اصلی بوده که فرمود فجمع الحطب الجزل على بابنا، یک هیزم حطب جزل یعنی حطب غلیظ قوی، یک هیزم خشک قابل اشتعالی رو بر خانه ما جمع کردن و اتو به نار، آتش آوردن، لیهرقوه و یهرقونا، نمیخواستن فقط خانه رو آتش بزنن که ما از خونه بیایم بیرون، میخواستن خونه رو با اهلش بسوزونن، هم ما رو آتش بزنن هم خونه رو. فوقفتو به عذادت الباب، من پشت در ایستادم و ناشدتهم بالله و به ابی، اونها رو سوگند دادم به خدا و به پدرم رسول خدا، ان یکفو عنا، دست از ما بردارن، و ینصرونا، نه تنها دست از سر ما بردارن، بیان یاری هم بکنن. فاخذ عمر از صوت من ید قنفذ مولا ابی بکر، عمر تازیانه رو از دست قنفذ غلام ابو بکر گرفت، فضرب بهی عضدی فالتوى الصوت على عضدی حتی صار کالدملج، و با اون بر بازوی من زد که این در واقع نقشی که به یادگار گذاشت، اثری که باقی موند، شدت ضربه به حدی بود که مثل یک بازوبند شد، که اینو بهارالانوار نقل کرده جلد 30 صفحه 349، اصلش در ارشاد القلوب دیلمی آمده. و حضرت در ادامه اون جملات تکان دهنده رو فرمود که ورکل الباب برجلهی، با پا به این در در واقع لگد زد، فرده علیه، در رو کند، در رو روی من انداخت، و انا حامل، من باردار بودم، فسقط تو لوجهی، من با صورت به زمین افتادم، و نارو تسعر، آتش زبانه می کشید، و تسفع وجهی، این تسفع وجهی یک در واقع تعبیریست، یعنی ای تضرب و تلتم در لغت هست، یعنی آتش به صورت من ضربه می زد. فضربنی به یده، که در بعض از روایات هست فیضربنی، یعنی پیوسته پشت سر هم با صورتش من رو می با ببخشید پیوسته پشت سر هم با دستش به صورت من میزد، حتی انتصر غرتی من اذنی، گوشواره من در گوشم شکست، پراکنده شد، و جا ان المخاز، درد زایمان من رو فرا گرفت، فاسقطت محسنا قتیلا به غیر جرمن، من فرزندم محسن رو سلام الله علیه رو سقط کردم بدون اینکه این فرزند جرمی مرتکب شده باشه. پس ما از اشکالات مرحوم کاشف الغطا دو اشکال رو پاسخ دادیم، دو اشکال، یعنی بازداشتن صحابه از این کار شنی و اینکه چرا حضرت زهرا سلام الله علیها در این موضوع خودشون اعتراضی نکردن، و پاسخ به اشکالات بعدی مون برای